گنجینه صوتی تبیان تقدیم می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. چنان که در آغاز درس گذشته عرض کردم، در خلال مباحثی که در پیرامون تعالی و تسعید حیات کمالی مطرح می کردیم، سؤال از فلسفه و هدف زندگی را چه شفاهن و چه کتبن به طور فراوان مطرح کردم و پیشنهاد کردم که این بحث ولو به مقدار لازم و مختصر مطرح بشه که بسیار مورد درخواست است. البته من از خدا میخواهم که توفیقی شامل حال ما بشود که این مسئله را اونطور که حقیقت و واقعیت اقتضا می‌کند مطرح کنیم. ارتباط این بحث با مباحث گذشته برای اون عده از جوانانمون که در آغاز راهند و مسیر معرفت را شروع کرده‌اند تقریبا جنبه زیربنایی دارد و جنبه مبنایی دارد. یعنی اون مباحث مربوط به تسعید حیات در حقیقت مبتنی است بر این که فلسفه و هدف زندگی تا مقداری روشن بشه، که اون وقت رشد اون زندگی و کمال اون زندگی و حرکت اون زندگی به سوی هدف اعلا را درک و دریافت کنیم انشاءالله. در درس گذشته عرض شد که حیات رنگ‌آمیزی میشه، حیات توجیه میشه، که البته قسمت مهمش ناخودآگاهه. حالا در دوران جوانی یا اواخر دوران کودکی، اواسط جوانی که روح حالت، روان حالت ناب و صاف و گیرندگی و تأثیرش خیلی قویه، اونجور جاها عوامل و عناصری که در سطوح امنیت روان وارد شود تأثیرش بسیار عمیق و بعدها برای تصفیه درون از اون ضربه ها و از اون رویدادها و منتفی ساختن تأثیر اونها، حقیقت این است که احتیاج به یک انقلابات روحی عمیقی دارد و می شود. اون هم می شود گر تو نگدازی هدایت های او، خود گدازد ای دلم مولای او. ما سازی عجیبی در درون ما به ودیعت نهاده شده. خدایی که اینقدر روح انسانها را حساس آفریده است که از ظریف‌ترین نسیم ممکن است متأثر شود، در مقابل اون ضربه ها و اون گره های بسیار تند قدرت عجیبی برای بازسازی داده است. سبحان الله، پاکیزه خدایا که تو چنین قدرتی بر انسان عنایت فرموده، تاریخ هم پشترتون بنگرید، دقیق بنگرید، خواهید دید چقدر انسانهای بزرگی با اینکه سابقه حیاتشون پر بود از ناگواری ها ضربه ها، ولی با یک آگاهی ها و هوشیاری ها انقلابی در روحش ایجاد شده و قدم بر روی هستی گذاشته است و حرکت کرده است. پرند از اینها خیلی زیاد. عدم اعتراف به این بازسازی که اگر از گناه ناشی شده است، یعنی اون ضربه ها و عقده ها از گناه ناشی شده است، باز خداوند ما فرموده است من قبول کننده توبه کسی هستم که واقعا توبه کند، توبه نصوح کند. بازساز. و در آیات شریف قرآن و روایات به قدری روی توبه و بازگشت اصرار شده تأکید شده است که در حقیقت اگر خوب دقت کنیم می شود بیان کننده یک اصل اساسی برای بازسازی حیات. نمی شود حیات را به این آسانی از دست داد و او را پوچ قلم داد کرد که من فلان خطا را مرتکب شدم. اگر خطا اشتباهی است در باری انسان هاست جبرانش کن، تا اونجا که قدرت داری جبرانش کن، تا اونجا که میتوانی جبران کن. اگر خطای شخصی ما بین خود و خدایت هست، اوست تواب و رحیم، لا تیأسوا من روح الله. یه داستان کوچکی از کلاب خدمتتون شروع کنیم، مقدمه بود تمام بشه. یادم میاد که من در اواخر اون چیزی که می‌نوشتم جبر اختیار را بحث چیز شد که من رحمت الهی را بنویسم، بحث کشیده شد به این. هیچ فراموش نمی کنم، شاید مال 15-16 سال پیش باشه، این حال را هرگز فراموش نمی کنم که وقتی من دیدم رحمت خداوندی را بر انسان ها می‌نویسم، احساس بیوزنی کردم و احساس کردم مثل این که انگشت ها خود به خود روی کاغذ حرکت میکنه. اصلا احساس کردم من نیستم که دارم می‌نویسم، قلم همینجور در جریان بود و حرکت میکرد. این حال یادم هست و به طوری عرشبت که برای من شگفت‌انگیز بود که بعدم متوجه نبودم که چه مسئله ای را من مطرح کردم که یه چنین مثلا انبساطی بود. دیدم که رحمت او وسعت کل شیئه، او را دارم می نویسم و بنابراین رحمت بالغه خداوندی دائما برای ما انسان ها در هر حالی قدرت بازسازی را می تواند به حرکت بر بیاورد و ما بتوانیم گذشته را قطع کنیم از گذشته و آینده خودمون را، حیات خودمون را بسازیم. حیات را به این زودی نمیشه از دست داد با این مسائل. خیلی پدیده بزرگی است، خیلی پدیده مهمیه، حساسیت روحه. پس ما کاری کنیم که این حساسیت با زشتی ها، با پلیدی ها، با ظلم و تعدی و جور مختلف شود. اگر اشتباهی صادر شد، یجد الله تواب الرحیم، خواهد دریافت خدا را پذیرنده توبه و رحیم. چند بار روزی شما میگوید بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، بعد چه میگوید؟ الرحمن الرحیم. این که بسم الله را ما تکرار میکنی، عطوفت و محبت و مهربانی و رحمت الهی را ما در حقیقت متذکر میشن. چون انسان در این دنیا زود احساس میکند که در طبیعت او تبع شده است، خیلی زود احساس میکند و وقت بعد برادر عالم خودش میگوید خیلی خوب دیگه، من از خدا بریدم. نه آقا، خدا از تو نمیبرد، تو خیانت کردی، از خدا بریده ای. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم. این تصور قدرت بازسازی را در ما بیدار میکند که خدای هستی آفرین چنان نیست که حیات ما را بیافریند بعد ما را رها کند. ضعف ما را میداند، او میداند که ما ضعیفیم، او میداند که ما عجولیم، او میداند که ما حلوعیم. حلوع، حلوع یعنی چه؟ شری به او برسد در جزع فزع میفتد، خیری به او برسد دیگران را منع خواهد کرد. میداند که چقدر ما بعد ضعفی داریم، به همون مقدار هم ما را به قدرت مطلقه خود وابسته کرده است و ما را به خود تکیه‌گاه نهایی قرار داده است. بنابراین ما باید بسیار در این مسئله کوشش کنیم که اون که حیات ما را تحت تأثیر قرار داده است ارزیابیش کنیم. چه بوده؟ آیا من میتونم جبران کنم؟ یه سیدی زده بودم، میرم سر و صورتشا میبوسم، دستشا میبوسم، پایشا میبوسم، از او طلب عفو میکنم. انسان هم وقتی احساس کرد یه کسی شکست در مقابلش، وجدان اقتضا میکند که حاجت او را برآورده کند. و اگر یک عرشبت که انحراف شخصی بوده است، ارتکاب به خطاهای شخصی بوده است، باز خدای ما میفرماید که من خواهم پذیرفت، درست بیایید. بازا بازا هر اون که هستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا. این درگاه ما درگاه نومیدی نیست، صد بار اگر توبه شکستی بازا. البته این رباعی باعث نشود که توبه علیاذ بالله وسیله گناه باشه، تکرار گناه. او توبه نیست، او ساییدن مغزه، او فریب دادن خیشتن است، او یه توبه نیست. که کسی خدا نخواسته برای اینکه حیات خود را بازسازی کند بگه خب دائما که من بازسازی میکنم، نه دیگه. اگر توبه جنبه حرفه‌ای پیدا کرد کاری ازش ساخته نخواهد. به هر حال ملاحظه فرمودید، این را برای این عرض کردم، ملاحظه فرمودید که اشخاصی در برداشتشون از حیات، اشتباهشون و خطاشون ناشی از یک عده عناصری است که رویدادهایی است که آمده رفته تو سطوح عمیق حیاتش دائما داره رنگ‌آمیزی میکنه. مثل اینکه یه جوهری را در یه رودخانه از روی معدن یه معدنی رد بشه، اون رنگ پس میده، آب همش رنگ‌آمیزی خواهد، رنگ‌آلود خواهد شد. اگر قرمز باشه آب قرمز، آبی باشه آب آبی، صورتی باشه آب صورتی. خب ملاحظه شد که گفتم در درس گذشته از کردم که از شخصیت‌های بزرگ درباره این مسئله اطلاع بگیرید، اطلاع بگیریم، هیچ مانعی نیست، بسیارم خوبه. اما بدانید که او برای بیان حیات ممکن است عینکی زده باشه و ممکن است از درون عوامل توجیه کنندهی باشد برای او. بدانیم اون چرا که دیگران گفته اند بخوانیم و بدانیم، اما اون چرا که در حیات خود به کار خواهیم بست او باید از آن خود ما باشد. لذا به طور جدی عرض میکنم مطالبی را که اگر خدا عنایت کند من از خواهم گرد خدمت شما، فقط و فقط برای این است که شما به فکر بپردازید، شما بیندیشید. اینها مقدماتی باشه برای اندیشیدن و نباید از بنده شما بگیرید برای اینکه بنده گفتم. نه، اون آهنگی که برای روان شما باید نواخته بشود اون دست خود شماست. هدفی که از دیگری بیاید برود درون آدمی را تفسیر کند اون هدف نیست. فلسفه‌ای که از بیرون وارد شود بدون اینکه درون طعم اون را بچشد، بدون اون که در اون واقعیت او را دریابد، فقط به جهت شرایط ذهنی یا شرایط گوینده یا شرایط عشوت که جوی او را بخواد بپذیرد، چه نتیجه خواهد داشت. لذا انشاءالله این مطالب به عنوان مقدمه و به عنوان عشوت که مثلا مقدماتی و پیشگفتاری باشه، پیش اندیشهی باشه، برای اینکه خود آیان و برادران و خواهران خودشون باید بیندیشن. حیات مال هر فردی از انسان خودش، حیات خودشا باید دریابد. چنان لطف او شامل هر تن است که هر بنده گوید خدای من است. حیات حیات شماست، حیات من نیست که. حیات من حیات من، حیات شما نیست. البته شما میتوانید من جاهل را که میبینید در باری حیات نادانم، چراغی فرا راه من بگیرید و من اگر این احساس صمیمیت و خلوص بکنم در این چراغی که شما گرفته اید، ممکن است خوب بیندیشم، پاک بیندیشم، صاف بیندیشم، ولی نتیجه اش جوشاندن منبع حیات خودم باشد از درونم. این هم که مختصر اشاره شده بود بعد از گذشته، حال میپردازیم به مسئله این سؤال از هدف حیات، از فلسفه حیات، چه اشخاصی این سؤال را می کنند و چه کسی شایسته طرح این سؤال است و برای چه کسی این سؤال رسمیت و قانونی ندارد. قانون نیست، نمیتونه سؤال کند. صد بار هم تکرار کند من میخواهم فلسفه و هدف حیات را بفهمم، چون اشراف به موضوع سؤال ندارد، حق ندارد، داره به یه جایی نمیرسد اگر نداند موضوع سؤال چیست. به همین جهت طرح و تحلیل خود این موضوع سؤال خیلی مهمه که ببینیم با چه شرایط ذهنی وارد این میدان میشویم و با چه وسیله‌ای می‌خواهیم و با چه درکی در باره موضوع سؤال می‌خواهیم فکر خودمون را به حرکت بیاندازیم. این سؤال یه بیتی هست، او را از کنم می‌خواهید یادداشت کنید. اون بیت بسیار بسیار مفید و سازنده است. می‌گوید که هم از اون سو جو جواب ای مرتضی، هم از اون سو جو جواب ای مرتضی، کین سوال آمد از اون سو مر تو را، کین سوال آمد از اون سو مر تو را، برای پیدا کردن یک پاسخ منطقی برای یک سوال، اول و نخستین شرط این است که بدانیم این سوال از کجا سرازیر می شود به مغز ما و چه شده از چنین علامت استفهامی سر راه ما رهگذر حیات را گرفته است. چه شده؟ چیست؟ عرض کردم شاید در دست گذشته اون نباشد این سوال که مثلا مد روز شده. می شود؟ گاهی اصلا خود سوال مسئله طوری که مطرح کنم میگن آقا بله واقعا آدم نیست مطلع. و یه وقت مثلا فرق ایده نشستن در باره یک بحث تحقیقی داره صحبت میکنن، یکی میبینه که میخورند و حریفان او داره نظاره میکنه، چیکار کنیم؟ ما موندیم، من موند. آیا اصلا سب کنید یک مسئله، شما اصلا فلسفه و هدف حیات را بگید. این درست است، این سوال را واقعا او حق داشته اینطور مطرح بکنه این سوال را. آیا واقعا خودش درک کرده است که سوالی که داره مطرح میکنه چیه؟ یا برای این بود که بگوید سوالی را من مطرح میکنم، همه تون سکوت میکنید، همه تون به من بهبهی میگید، احسن میگید که چقدر اصلا من فکرهای بالا بالا میکنم من. اصلا هدف زندگی چیه؟ فلسفه ها این مسائل حالا روایی دار چیزی نیست که اصل مسئله ایده شده سا. اینا را انشاءالله در عرشبت که بعضی از مباحثنا شاید خواهید دید که بعضی هم این طور را خدا انشاءالله همه مرزای مسلمی را شفا این آیت بفرماید. این سوال نیست، این بیماریه. یه جو اینم یه نوع بیماریه، بخواد بگه من هستم، اون میگه میاندیشم پس هستم. ها؟ یکی میگوید اراده دارم، یکی از اراده ماده پس هستم. این آقا میگوید من یک سوالی میکنم همه شما را مضطرب میکنم پس هستم، چون من میتوانم شما را به اضطراب بیندازم پس هستم. اینم یه جور پس هستمه. بعد پس توجه و دقت به اصل سوال و ریشه اون و موضوعی که سوال اشرت که از آن موضوع به ذهن آمده است خیلی مهمه، خیلی، به طوری که گفته شده است که طرح صحیح سوال نصف پاسخه. در حقیقت شما مثل این که راه های بسیار مهمی به سوی پاسخ را با طرح صحیح سوال تایید کرده اید و سپری کرده اید. آقا اگر دقت کنید در این علوم انسانی، در این فلسفه ها زیاد با این روبرو خواهی شد که سوالات گاهی طوری مطرح شده است که از این که این سوال ریشش چیه و چرا چنین مطرح شده است متفکر یا گوینده یا نویسنده قفلت ورزیده است که او را بیان کنه. اگر او را بیان میکرد بزرگترین خدمت میکرد. همینطور مثل جهش، یک دفعه سوال مطرح شده در کتاب ها و فنام، وقت نگاه کننده بیچاره هم بدون سابقه فکری و بدون تحلیل و ارزیابی سوال یه مقدار انرژی مغزی را فکر کرده است و گفته از فسانه یو در خواب شده است به قوله بعضی از شعران. این را بس ما باید خیلی با اهمیت تلقی کنیم که سوال ما چیه و موضوع سوال ما چیه. اون وقت نتیجه فعلی که از این مسئله میخوام عرض کنم، این را مطرح کنم، آیان حتما الان خواهران متوجه شدن که این گونه دقت و تحلیل سوال چه نتیجه خواهد داد. اولین نتیجه این میشه که انسان اون اشوت که مطرح کنند رو میگوید آقا سب کنیم مقصود از حیات چیه. اول هدف را به ما توضیح بدهید، هدف یعنی چه، هدف چیه و حیات چیست. اول مطرح بفرمایید، بعد اون وقت ببینیم این سوالی که شما برای ما طرح میکنید این سوال بر اساس منطق قابل توجه هست یا نه. شما میخواید بفرمایید حیاتی که میآید از یک عده ابعاد بسیار محدود چند شباهی دور خود طواف میکند، اگر خیلی زیاد توسعه داد خود را در نژادش میبیند اون را، مثلا خیلی اگر زیاد یا در هواهاش یا در لذائذ طبیعیش، بعد میخواد بره. شما این حیات را میخواید بگید این حیات آقا جان بحثه، به بحثش نمیارزه، مطرح نکرد، مطرح نکنید سوال اینطور مطرح نه. این حیات بحث چیز نداره، قابل بحث این سطح. آیا از حیات مقصود این است که یک مقدار رویدادها و حوادث و عناصر ترکیب یافته و تفاعل یافته‌ای در کره زمین به وجود آمده به نام جاندار، بعد افتاده تو کانال عرشبت که نطفه انسانی یا در نطفه انسانی حیات را بر خود پیدا کرده است و بعد آمده است و یه مقدار خورده، یه مقدار خورانده، یه مقدار خندیده، یه مقدار خندانده، یه مقدار زده، خورده، کشاکش، فلان. بعد میگوید فلسفه چیه؟ خنده‌آور است. سوال نباید این طور بکنید، حیاتی نیست. اصلا بحثی نکنید. وانگهی اگر بپرسید که آیا موضوع از این حیات ما میخواییم هدفش را بفهمیم، جز جزهای حیات اونا که خودش فلسفه خودشان نشان داده، به عنوان مثال